أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توسل بود. توسل رو در لغت و اصطلاح برای شما معنا کردیم، اقوال رو در باب توسل گفتیم. عمده در باب توسل دو قول بود. یک قول جواز توسل بود که عموم مسلمین قائل به او هستند، شیعتن و سنتن، چه عامه در فرق مختلفشون و چه خاصه توسل رو قبول دارند. لذا شما در حرمهای ائمه اهل بیت علیهم السلام هم که بروید میبینید که اهل سنت هم آمدند، میان نماز میخوانند، متوسل میشن، حاجتشون هم میگیرند و میرن. مشهد شاید دیده باشید، در کاظمین من خودم مکرر دیدم کسانی که دست بسته نماز میخونند آمدند زیارت موسی بن جعفر و جواد الائمه. سامرام بله به همین کیفیت وجود دارد. و بنابراین داستان توسل اعتقاد مسلمینه، چه شیعیان که واضحه و چه عامه و اهل سنت با فرقه های مختلفشون. توجه می فرمایید، حتی فرقه های مختلفشون هم میان و برای توسل حاضر میشن. نقطه مقابل کسانی که قائل به حرمت توسل هستند، سلام علیکم، و اون رو شرک میدانن، اونا وهابیتن. یعنی محمد ابن عبدالوهاب و حتی دیدید صاحب فکر وهابیت که ابن تیمیه باشد در قرن هشتم، حتی ابن تیمیه هم قائل به تفصیله در داستان توسل. اما محمد ابن عبدالوهاب در آغاز قرن 13 هجری قائل به حرمت است. بعد از ابن وهاب هم دیگرانی که در مسیر محمد ابن عبدالوهاب حرکت کردند، اونام قائل به حرمت توسل هستند. ما گفتیم مسئله توسل رو بخواهیم حل بکنیم، نکته اصلی حل این مسئله این است که شما آیا این شخصی رو که چنین نیرویی رو برای او قائل هستید که او میتواند مشکل شما رو حل کند، او میتواند درد شما رو درمان کند، او میتواند حاجت شما رو بدهد، آیا این حل را و این قدرت را اون شخص را یا اون شی را بل استقلال دارای این قدرت میبینید؟ یعنی میگین این خودش این قدرت را دارد، به ذات میتواند این کار رو بکند؟ اگر نظر شما این باشد، بله این شرک. اما اگر نظر شما این بود که نه، خداوند چنین قدرتی به او داده است، او به اذن الله گره گشایی می کند، او به اذن الله رفع حاجت می کند، اگر نظر شما صورت دوم باشد، او نه تنها شرک نیست، عین توحید. چون این شخص یا این شی میشد از وسائط فیض الهی و وسائط فیض الهی زیادن. یکیشم این شخص است یا این شیء است که شما از او رفع حاجت کرده اید. گفتیم به خاطر اینکه نزاع برطرف بشد بین ما و وهابیت، خب بهترین شاهد رجوع به قرآن کریم است. رجوع کنیم و به قرآن کریم و ببینیم داستان چیست. یه آیه از قرآن کریم برای شما خوندم جلسه گذشته. سوره آل عمران آیه 49 داستانی بود که عیسی مسیح میگفت من عیسی خلق میکنم، من عیسی کور و بیماری پیسی رو شفا میدهم، من عیسی مرده زنده میکنم، لکن آخرش میگفت به اذن الله. خب وقتی عیسی چنین میکند، اگر به دلیل ثابت بشود کسانی هستند که مقامشون از عیسی مسیح بالاتر است، خب اونا میتونن همون کاری کنند که عیسی میکرد. گفت فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اگر فیض روح القدس مدد کند، خب چرا نتوانند دیگران اون کاری رو که عیسی مسیح انجام میداد اونا انجام دهند؟ بنابراین این بله مشکلی نداشت. یه آیه رو خوندیم، تا اینجا رو آمده بودیم، حالا آیه بعدی رو برای شما میخونیم. سوره یوسف آیه 93. بله میفرماید اذهبوا بقمیصی هازا. جناب یوسف بعد اینکه دیگه داستان معلوم شد برای برادرها، میگه ببرید اذهبوا بقمیصی هازا، این پیراهن من رو ببرید. فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. میگه پیراهن منو ببرید بندازید روی چه این را به صورت پدرم بیندازید. شنیده بود پدرش در فراقش از بس گریه کرده است، ابیزت عیناه، چشمان او سفید شده است، یعنی بیناییش رو از دست داد. گفت پیراهن من رو ببرید بر صورت پدرم بیندازید. پس پدریست نابینا به نام یعقوب در فراق فرزند یوسف اینقدر اشک ریخته است که نابینا شده. یوسف فرزند میگه پیراهن من رو ببرید بر صورتش بندازید. میگد وقتی که کاروان آمدن، پدر کاروان هنو بارش رو باز نکرده، قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو استشمام میکنم. معلوم میشه بعضی چیزا بو هم داره. بوی فرزندش رو استشمام کرد، هنو بار باز نشده، هنو در ساکو بفرمایید اینا رو باز نکردن، گفت بوی فرزندم میاد. چشاشم که نمیدید که، نابینا بود. گفت نمیدونم بوی یوسف داره میاد. لعجد و ریح یوسف لولا انتو فندون، گفت اگه شما نگید که عقلش از دست داده، اگه نگید دیوونه شده، من دارم بو پسرم رو استشمام میکنم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، گفتن به خدا قسم بابا جان شما تو همون قصه های قبلی که هی میگفتی یوسفم میاد، من میدونم زنده است، من میدونم برمیگرده، من میدونم یه روز ملاقاتش میکنم، شما تو همون خیالای سابقی، لفي ضلالك القديم، گمراهی که نداشت یعقوب، که یعنی تو همون بله بفرمایید خواهش‌های خودت و تو همون فکر و خیال خودت هستی. فلما انجا البشیر القاه علی وجهه، وقتی آمد کسی که صاحب خبر بشارت بود که یوسف زنده است، پیراهن را انداخت رو صورت یعقوب، القاه علی وجهه، پیراهن رو که انداخت رو صورت بفرمایید یعقوب، فای تفریح فرتد بصیر، یعنی پیراهن افتادن همان بازگشتن بصر و بینایی هم همان منتها بعد از این که پیراهن رو صورتش انداخته شد. فرتد بصیرا، چشمای یوسف، چشمای یعقوب بینا شد. قال الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم به شما من چیزی میدانم از طرف خدا که شما اون رو نمیدانید؟ که من میگفتین تو خوابی، تو خیالی، تو فکر میکنی، دچار توهم شده ای. نه، من میدانستم. خیلی خوب، حالا شاهد ما همین است. در واقع یعقوب نه این که توسل پیدا کند، ناخواسته پیراهن فرزند رو میندازند رو صورتش. عملاً با توسل به پیراهن یوسف چشمای نابینای یعقوب چه میشد؟ بینا میشه و بیناییش برمیگرد. درست شد؟ این قرآن هست یا نه؟ خیلی. حالا اگر یک کسی باشد که مقامش از یوسف به مراتب برتر است، آیا اگر کسی بینایش از دست داده است میتواند به لباس او تبرک و توسل پیدا کند تا خدا او رو شفا بدهد؟ خب قرآن میگه این دیگه قرآن داره نقل میکنه. چرا نتواند؟ بنابراین چه مشکلی دارد اگر دعبل ابن علی خزائی تو کوفه اون وقتی که میگه از مال دنیا هیچ چیز برام نمونده بود الا یه کنیزکی، که این کنیزک رو دوستش میداشتم، کنیزک چشماش درد میگیره، یه چشماش نابینا میشه، چشم دومم چه درد میگیره. میگه اون شبی که چشم دومش هم درد گرفت گفتم اینم حتما تا صبح نابینا میشه، دیگه این کنیزک کور میشه، همین کنیزک مونده کارای منو میکنه، اگر اینم نابینا بشه تازه من باید کارای اونو بکنم. میگه وقتی دیگه هیچ چاره ای نداشتم یادم افتاد به جبه ای که از علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییته و سنا به دستم بود. نگاه کنید روایتشو، شیخ صدوق تو کمال الدین نقل میکنه، ذیل اون قصیده دبل، مدارس و آیات خلت من تلاوت و محبت و وحی، تا آخرش او قصیده ای که نقل میکنه که امام رضام بهش اضافه فرمودن، اون که و قبر بتوس یا لها من مصیبت، گفت آقا ما قبر در توس نداریم، قبری در توس از اهل بیت نیست. فرمودن او قبر منه که اینجا در توس خواهد. دبل قصیده رو که خوند آقا براش سله دادند، کیسه زری بود، نگرفت. گفت من سالیان درازی است دار خودم رو بر پشت خودم حمل کردم و براش در مدح شما شعر گفتم و در مدح خلفا و حاکمان شعر نگفتم و با همین عمرم در خطر بودم. اگه برای سله میخواستم شعر بگم یه شعر میگفتم، برای همونایی که شما میدانید قدرت و ثروت رو در دست دادن آلاف و الوف بهم سله میدادن، من برای سله شعر نگفتم، قبول نکن. گفت ولی به حضرت کو عرض کرد، گفت اگر میشد یه لباس از لباسای خودتون به من بدهید میخوام کفنم قرار بدم، یه لباسی که درش عبادت خدا کرده. آقا دستور دادن یه لباس آوردن، فرمودن در این لباس من چند شب نماز خواندم، چند ختم قرآن کردم، چه کردم؟ این لباس مال تو. معلوم میشه خود لباسم پس چه؟ تبرک میشه. لباس رو گرفت، آقا سکه هارم بهش دادم. فرمودن دبل بگیر اینا را، سوف تحتاج الیها، تو به زودی به اینا محتاج میشی. سکه های رضوی بود، به نام مبارک امام رضا ضرب شده بود. سکه هارم چون آقا دستور دادن گرفت، قضایایی داره. برگشت آمد قوم، قومی ها بهش گفتن قصیدت رو برای ما بخون. دستور داد مردم تو مسجد جامع شهر قوم جمع بشن، قصیده رو خوند. گفتن امام رضا چه بد داد؟ گفت امام رضا صله بهم داد، یه پیراهن ازش گرفتم، یه جبه، یه لباس از لباسهای امام رضا. گفتن این لباس رو به ما بده. حاضر شدن 1000 سکه طلا در مقابل لباس بهش بدن. گفت نمید، لباس کفن من. آمد بیرون، جوانای قوم خارج از قوم جلوشو گرفتن، ازش سرقت کردن جبه را، دزدیدن. برگشت آمد شهر قوم، پیرمردا رو دید، گفت جوانادون آمدن این جبه را از من دزدیدن، بگید لباس رو به من برگردانن. پیرمردای قوم ریش سفیدا به جوانا گفتن چرا این کار رو کردید؟ برگردونید لباس بخشیدن به دبل. جوانا گفتن هیچ راهی نداره، نمیدیم بهش. پیرمردا اومدن گفتن اینا میگن نمیدیم. گفت خب پس بگید که یه تیکشو بهم بدن، یه تیک دیگه، اقلن از جبه همش به من نرسه، از لباس یه تیکش که به من میرسه مال من بوده، بگید یه تیکه رو به من بدن. جوانای قوم قبول کردن، یه تیکه رو بریدن بهش دادن، اون تیکه رو گرفت و رفت. بعد اون شبی که برای شما گفتم یادش میفتد به اون تیکه لباس امام رضا. اون تیکه لباس رو ور میدارد، به چشمان کنیزکش میبنده، میگه گفتم خدایا این تک پیراهن علی ابن موسی از پیراهن یوسف کمتر نیست. به چشمان کنیزک بستم، کنیزک رو خواباندم. صبح کنیزک بلند شد، دستمال از سر باز کرد، هر دو چشمش بینا شد. چه اشکالی داره؟ وقتی پیراهن یوسف این خاصیت رو دارد، چرا لباس علی ابن موسی علیه السلام این خاصیت رو نداشته باشه؟ توجه میفهمید. و داستان آقای بروجردی رو بفرمایید، گل عزادارای حسینی که معروف است دیگه، که ایشون نقل میکنن، مکرر نقل شده از ایشون که یه تیکه از گل عزادارای حسینی رو برداشتم، چشمام درد میکرد، به چشمم گذاشتم. و آقای بروجردی اونایی که دیده بودنش میفرمودن تا این آخریا برای مطالعه عینکم نمیگذاش، یعنی چشماش هیچ مشکلی نداشت. نه تربت حسین، گل عزادار حسین، گلایی که میذارن روز داس و عاشورا به سرشون، به صورتشون ریخته بود از توی اتاق، این گل رو برداشته مالیده به چشم. تعجب می‌فرمایید چه اشکالی داره؟ کجاش مشکل شما می‌بینید؟ خود منی که خدمت شما نشستم چشمام دوچار مشکل شد، مشهد مقدس خدمت امام رضا مشرف شدم، گفتم آقا ذریح شما را ما کمتر از تکه پارچه‌ای که دبل به کنیزکش بست نمی‌دانیم. بندم که خدمت شما هستم، خودم رو کمتر از اون کنیزک دبل نمیدونم. چشمامو میمالم به ذریح شما، شفاش رو از شما میخوام. خوبم شد، مشکل برطرف شد. تعجب میفرمایید کجای این شرکه؟ چه نقطه ای از این رو این وهابیت شرک میدانه؟ به ما بگه کجا شرکه؟ تو قرآن آمده است. پیراهن یوسف که تو قرآن آمده، پس یعقوب مشرک بود؟ یوسفی که گفت پیراهن رو ببر بنداز رو صورت پدرم، یوسف نبی، یوسف پیامبر مشرک بود؟ یه حرفایی که بله هیچ عقل سلیمی اون رو نمیپسنده. و وقت جالب اینه تو مملکت ما یه عده حرفای اونا رو تازه نشخوار میکنن به اسم روشنفکری، به اینکه اینا افکار مترقی دارن میزنن. بابا اصلا حرفای وهابیت با هیچ عقل سلیمی تطابق ندارد، نه با عقل، نه با منطق قرآن، نه با منطق روایات شیعه و سنی، با هیچی تطابق ندارد. تازه حرفای 200 سال و حرفای قرن هشتم ابن تیمیه را اینجا برای من و شما یه عده‌ای تو دانشگاه و غیر دانشگاه با دکاپوز روشنفکری اون حرفا رو تکرار میکنه. اینش جالبه. توجه میفرمید؟ آیه بعدی همین سوره یوسف آیه 97. چشما که بینا شد قالو یا ابانا، بچه های یعقوب بهش گفتن پدر جان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر جان برای ما طلب چه کن؟ استغفار کن، از خدا بخوا خدا ما رو ببخشد، ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم، ما نسبت به یوسف ظلم کردیم. اقرار به خطا، از پدر میخواهند پدر برای اونا استغفار کنه. چرا خداشون استغفار نکردن؟ چون پدر پیامبر خداست، نبی الله. استغفار و دعای پیامبر غیر از استغفار و دعای من و شماست. توجه می‌فرمایید؟ و لذا به پیامبر خدا که یعقوب بود گفتن جناب یعقوب پدر شما برای ما استغفار کن. جواب پدر نگفت من برای شما استغفار کنم، پس شما که مشرک شدید به من گفتید من برای شما استغفار کنم. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. گفت چش سوف، به زودی برای شما استغفار خواهم کرد و خدا غفور است، رحیم است، ان شاء الله شما رو خواهد بخشید. سوف استغفر لكم ربي، روایات میگه این سوف رو گفت منتظر چه بود؟ شب جمعه، که در سحر شب جمعه برای بچه هاش که شب نزول رحمت الهی است برای بچه های خودش استغفار کن. توجه می‌فرمایید؟ خب این چی؟ آیا اینم شرکه؟ کسی بیاد پیش پیغمبر بگه یا رسول الله شما برای من استغفار کن. بفهم. باز آیه دیگری برای شما بخونم، سوره نساء آیه 64. ملاحظه بفرمایید. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه این پیامبر باید اطاعت بشه، یعنی باید حرفشو گوش کنن. به اذن الله، هرچه او میگد از طرف خداست، بنابراین مردم موظفن سخنان پیامبر رو چه کنن؟ به گوش جان بشنون. خیلی خوب. بعد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ولو اگر هر کدام از اینا ظلم به نفس میکردن، به خداشون ظلم میکردن. ظلم به نفس چیه؟ ظلم به نفس گناهه، هر گناهی ظلم به نفس. وقتی اینا به نفس خودشون ظلم میکردن، جاؤوکه، اگر بعد اینکه گناه میکردن ظلم به خودشون میکردن، می آمدن، جاؤو فعل ماضی جمع مذکر، این ظالمین به نفس می آمدن جاؤو که پیش توی پیغمبر. کاف خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر اینا می آمدن پیش شمای پیغمبر، فاستغفر الله، پیش شما که می آمدن پیش شمای پیغمبر، از گناه خودشون از خدا استغفار می کردن. خدایا ما این گناهو کردیم، خدایا گناهکاریم، خدایا ما رو ببخش. وقتی آمدن پیش شمای پیغمبر، پس اینا خودشون استغفار کنن گناهکار، و استغفر لهم الرسول. رسول فاعل استغفر است، و رسول هم بر ایشان استغفار کند. و اگر پیامبر خدا برشون استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیر مهربان خواهند یافت. حواستون هست؟ اگر بیان به درگاه الهی توبه کنند، خدا توبه اونها رو میپذیرد و خدا را توبه پذیر مهربانی خواهند یافت. این چیه؟ این غیر توسل به پیغمبره؟ یعنی گناهکارا برید در خانه پیغمبر از رسول خدا بخواهید رسول خدا برای شما استغفار کن. یعنی پس داستانی که بچه های یعقوب به پدرشون گفتن که یا ابانا استغفر لنا، این فقط مال بچه های یعقوب نیست و یعقوب پیامبر، منحصر در اون نیست. هر گناهکاری، هر خطاکاری برد خدمت رسول خدا و از رسول خدا بخواهد که یا رسول الله، من گناهکارم، خودم از خدا طلب عفو و بخشش دارم، شمام از خدا برای من طلب عفو و بخشش کنید. اگر این رو بگد، لوجد الله توابا رحیما، اینا خدا را تواب و رحیم خواهند یافت. درست شد؟ خیلی خوب. حالا میگن چی؟ میگن اولا این مختص است به پیغمبر. میگد واستغفر لهم الرسول. میگد ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک. اینا بیان پیش جاؤوک، پیش توی پیغمبر. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. بله. این ما میگم آقا داستان این توسل به پیغمبر هست یا نیست؟ میگه بله. این اولا مختص به پیغمبر، شامل حال شخص دیگری غیر پیغمبر نمیشد. جاؤوک ضمیر خطاب. خیلی. حالا جوابی نمیخوام. دو میگه زمان حیات پیغمبره. پیغمبر زنده بوده است. در زمان حیات اگر کسی میرفت پیش پیغمبر، پیغمبر براش استغفار میکرد، چه بود؟ قبول بود. میگم خیلی خوب. بعد میگه تازه این چه؟ این راه دور نیست. جاؤوک، بیان پیشه، نه از اصفهان، از تهران، از قم، از نقاط مختلف دنیا، نه، از راه دور نمیشد. جاؤوک، بیان پیشت، نزدیکت. این سوم. چهارم، این فقط منحصر است به استغفار. یعنی پیغمبر بگه خدایا اینو ببخشش، خدا میبخشدش. اما اگه بنا شد بگه بله مریض شفاش بده، نه دیگه، این آیه میگه استغفار. میگم تمام چهار تا حرف شما رو میپذیریم، جواب داریم همیشه، اما حالا میگیم خیلی خوب، همه رو میپذیریم. میگیم آقا با همه این شرط ها، شرط اول اختصاص دارد به پیغمبر، شرط دوم چی؟ شرط دوم زمان حیات پیغمبره، شرط سوم یعنی اگه پیغمبر مرد دیگه این کار ازش نمیاد، این در زمان حیات پیغمبره. شرط سوم از نزدیکه، نه از راه دور. بنابراین اگه کسی با پیغمبر تلفنی حرف بزند، تماس تلفنی یا از دور بگه فایده نداره، باید حاضر میشد پیش پیغمبر رو میگفت. شرط چهارم فقط استغفار و عفو و بخشش گناه. اگه بگه یا رسول الله میخوام برم تو بهش، فایده نداره. اگه بگه یا رسول الله مریض دارم، قرض دارم، یه شوهر خوب میخوام، فایده ندارد. فقط استغفار. خب حالا میگم خیلی خوب، چهارتاشو قبول میکن. میگم آقا توسل شرک است یا شرک نیست؟ یه کلمه. اگه شرک، اینا رفع شرک میکند یا نمیکند؟ نمیکند. حالا از راه دور نه از نزدیک. شوهر نخوا، شفا نخوا، استغفار از خدا بخوا. فقط خود پیغمبر باشد، غیر پیغمبر رو شامل نمیشد. فقط زمان حیات باشد، زمان مرگ رو شامل نشد. خب آقا اینا رفع مشکل ما رو نمی کند. اگه شرک، زمان حیاتم چیه؟ شرک. اگه شرک، فرقی بین استغفار و غیر استغفار نیست. فرقی بین راه نزدیک و دور نیست. توجه می فرمایید؟ فرق بین زمان حیات و زمان ممات نیست. اگه شرکه که همه شرکه. پس شما بگو بابا قرآن اول رو مذهب وهابیت اول مشرک نعوذ بالله شخص خداست، چون این قرآن خداست دیگه. خدا میگه برید پیش پیغمبر من، برید گناهکارا برید پیش پیغمبر استغفار کنید، پیغمبر براتون استغفار کند، من خدا رو شما لوجد الله توابا رحیما. درسته؟ اینا رفع قائله نمی کند. ما میگید چی شما؟ میگید آقا حکم عقل قابل تخصیص نیست. آقا توسل شرک یا لا فرق بین توسل به پیغمبر با توسل به دختر پیغمبر، توسل به وصی پیغمبر، توسل به چی؟ به اوصیاء پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. اگه شرک، همه شرک. چه جور شد؟ مال پیغمبر؟ نه طوری نیست. چه فرق میکنه؟ حکم عقل تخصیص نمیخوره. اگه شرک، همه شرک. اگه شرک نیست که نیست، پس هیچ کدام شرک نیست. توجه میفرمایید؟ حالا بیام برای شما بگیم این چارتایی که گفتن هیچ کدام اعتبار نداره. گفتن مختص به پیغمبره. چرا مختص به پیغمبر باشه؟ مگه همینجا تو قرآن برای شما نخوندیم که بچه‌های یعقوبن آمدن پیش یعقوب؟ خب یعقوب که رسول خاتم نیست، یعقوب که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست. خب شما بگید از اختصاصات انبیاست. چه شاهدی داریم این از اختصاصات انبیاست؟ توجه می‌فرمایید؟ مضافاً به این که اینا تعبیر نکردن به پدرشون که یا رسول الله توی پدر به ما این که رسول خدایی بر ما استغفار کن. گفتن یا ابانا پدر جانم. توجه می‌فرمایید؟ پدر جانم تو برای ما تعبیر به رسول خدا نکردن. یعنی کی؟ یعنی هر کسی دارای یه رتبه و مقام معنوی است میتوند این کار رو بکنه. حالا شخص پیامبر خاتم اول رتبه رو دارد. یعقوب و غیر یعقوب همه چه هستن؟ همه مادون او هستن. او اول رتبه را دارد. کسی که در رتبه معادل اوست، تراز اوست، نفس اوست، که وصی او امیر المومنین علیه السلام. هر آنچه که پیغمبر میتوند انجام بدهد، امیر علیه السلام میتوند انجام بدهد. وصی پیغمبر است. به شهادت آیه مباهله چیه؟ نفس پیغمبر است. میتوند انجام بدهد. و هاکذا فاطمه زهرا کف امیر المؤمنینه. پس هر مقامی برای امیر ثابت است، برای زهرای اطهر هم ثابت است سلام الله. و اولاد معصومینشون هم اوصیا و ائمه معصومین هم. چه تفاوتی داره؟ این یک. دو، میگه در زمان حیات است نه در زمان ممات. خب این حرف دیگه خیلی عجیبه. مگر مرگ نابودی است؟ این حرف از عجایب حرفای وهابیته. توجه می‌فرمایید؟ یعنی این حرف حرف مشرکین قریش. مشرکین قریش نظرشون این بود وقتی یکی میمیره خلاص شد. این حرف حرف مشرکین قریش. ولذا پیامبر در جنگ بدر بالا سر چاه وایسادن، خطاب به، چون جنازه های مشرکین قریش رو ریختن توی یکی از چاهای بدر، خطاب به اونا گفتن ما اونی که خدا به ما وعده داده بود که ظفر و پیروزی و فتح بود یافتیم. هل وجدتم ما وعدکم ربکم؟ فرمودن آیا شما مشرکین قریش هم اونی که خدا به شما وعده داده بود که آتش جهنم بود یافتید؟ پیغمبر نعوذ بالله مجنونه؟ اگه مرده نمیفهمه. پس با کی داره خطاب میکند؟ بعد فرمودن اگر اینا قدرت پاسخگویی داشتن و شما حرفاشونو میتوانستید بشنوید، میشنویدید که میگفتن بله ما هم اون چه خدا به ما وعده داده بود یافتیم که آتش جهنم باشه. مشرکین قریش، کشته شده های مشرکین. حواستون هست آقا؟ پس بنابراین ببینید مطلب چه فرق میکنه. باز ملاحظه بفرمایید سوره نساء آیه 41. مگه شما نمیگید شهدا زنده هستن؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینایی که در راه خدا کشته میشن زندن. یعنی یه شهید عادی، یه شهیدی که مثل من و شما بوده، یه آدم عادی بوده، وقتی به رتبه شهادت میرسه برای خدا جان میداد، این را قرآن میگه این دیگه مرده نیست، این عند احیاست. تصریح میکنه میگه حیه و روزی خوار است در نزد پروردگار. درسته؟ خیلی خوب. شهید عادی زنده است. پیغمبر که شهید شهداست، شاهد شهداست به نص قرآن. ببینید فکیف ازا جئنا، سوره نساء آیه 41، ازا جئنا من کل امت به شهیدن. چگونه است اون هنگام که ما می آوریم از هر امت و طایفه یه شهیدو میاریم شهادت بده. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، همچی که از هر قومی یه شاهد آوردیم، یه شهید آوردیم، تو یه پیغمبر رو میاریم که تو بر این برگزیدگان شهدا تو شاهد این برگزیده شهدا باشی. پس به نص قرآن شهید شهدا، شاهد شهدا، پیامبر خاتم است. شهید معمولی اموات نیست، بهشون اموات نگید. احیاءون عند ربهم یرزقون. پیغمبر خدا که به نص قرآن شهید شهداست، مرده نمیفهمه، چیز نمیشنود دیگه، نه صدایی میشنود نه جوابی میدهد. خیلی حرفه این. آقا این بسم الله قرآنه، اینا چیزای خیلی مشکلی نیست. من اینجا نسبیت انیشتن نمیگم. الان اینجا بفرمایید که اتم رو برای شما نمیشه کافم. یه امر دو تا چارتای خیلی بسیط و ساده است. چی تو یه فکر وهابیت به اینجا نمیرسن؟ اینقدر خشک مغزی و خشک فکری و تهجر و انجماد در فکر که بگه آقا مرد پیغمبر دیگه نمیشنوه. اون یکشون گفته بود 30 سال تو مسجد النبی نماز میخونم، یک بار چه سلام نکردم به پیغمبر، نه موقع ورود نه موقع خروج، برای اینکه این مرده گوشت و پوست و که دیگه نیست، پوسید و ریسید و رفت. حواستون هست؟ قرآن میگه شهید شهداست، این میگه فرق بین حیات و مماتش. چه فرقی بین حیات و ممات هست؟ اصلا مرگ مگه چی آقا؟ مرگ مگه نابودیست؟ مرگ انتقالیست. حالا تو بحث معاد حالا میرسیم، حالا کی برسیم خدا میدونه. بله خواهیم رسید برای شما. یه انتقاله مرگ. چجور از من و شما از رحم مادر به دنیا آمدیم؟ ممکنه شاید میگن بچه‌م که به دنیا میخواد بیاد با فشار و سختی به دنیا میاد. الانم که بمیریم نابود نمیشیم، میریم به یه جهان دیگری. مرگ تولدیست دیگر، منتها تولدی به جهان آخرت. و نسبت رحم مادر با این دنیا، این دنیا چقدر وسیع‌تر، پرنعمت‌تر، بفرمایید زرق و برقش نسبت به رحم مادر که ظلماتون بفرمایید سلاس است اونجا، چقدر اینجا وسعتش نسبت به رحم مادره. او دنیا هم نسبت به این دنیا، این دنیا مثل یه رحم مادر نسبت به او دنیا. یعنی شما اونجایی که میرید نابود نمیشید. تازه قدرت بینایی و شنوایی و اینا دون وسعت پیدا میکنند. ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات اصلا اونه. حیات اینی که من و شما داریم زندگی میکنیم این نیست. این یه حیات درجه پایینه. حیات واقعی اونجاست، در عالم آخرته. اون حیاته که شما برسی به اون نعمتا ببینی. گفته بود مرگ چون است؟ گفته بود مرگ حلوای تنتنانی است، تا نخوری ندانی. قصه اینه، حلوای تنتنانی. اینجور نیست که نابود بشی، نیست بشی. اون وقت آدم های معمولی اینجورن. چه رسد مقام رسول الله؟ چه رقصد مقام ائمه اوصیاء خدا؟ توجه میفرمایید؟ خب پس اینم مال داستان مرگ. بعد میگه دور و نزدیک. اصلا این که دیگه ابلهانه است، چه تفاوتی میکنن دور و نزدیک؟ اصلا معنی ندارد. اصلا شما فکر میکنید که بعد منزل گفت چی؟ بودی نیست. شما اگه پیغمبر را همیشه شاهد و ناظر ببینی، همیشه میتونی با پیغمبر صحبت کنی. چه تفاوتی دارد؟ شما از همینجا سلام بدی خدمت امام حسین، میشی چی؟ میشی ظاهر حسین. تعجب میفرمایید؟ میشی ظاهر حسین. تمام شد. چه فرقی بین مگه قرب و بودی هست؟ چجور الان مردم با هم دیگه چیزاش هم میخواد بیاد دیگه، بله تلفن‌های تصویری رو بفرمایید اینا، یعنی دیگه اصلا قرب و بود ها اومده؟ بله خب. معنی ندارد دیگه. با هم حرف میزنن، صدای همو میشنون، تصویر هم میبینن، یکشون اونور دنیاست، یکشون اینور دنیاست. امروز برای آدمای معمولی این هست. تعجب می‌فرمایید؟ وقت پیغمبر من اگه از راه دور بگم نمیفهمه، باید برم دم ذریحش وایسم بگم یا رسول الله من اینا میگم. خیلی حرف ابلهانه ایست. و اما داستان استغفار، خب چه فرق میکنه؟ استغفار یک حاجت اخروی است، ما حوائج اخروی دیگر هم داریم، حوائج دنیوی هم داریم. چجور پیغمبر میتوند برای حاجت اخروی استغفار عمل بکند؟ خب برای حاجت بقیه حوائج اخروی هم میتوند عمل بکند، برای حوائج دنیوی هم میتوند عمل بکند. چه تفاوتی داره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین من نمیدونم این چه فکره بفرمایید که ابلهانه است. بذارید یه از قرطبی یه سنی متعصب تفسیری دارد به نام الجامع لأحکام القرآن، جلد 3 ذیل این آیه شریف. این مطلب رو از قرطبی برای شما بگم. سنی هم هست و شیعه نیست. قرطبی میگه پیغمبر خدا رو دفن کرده بودند. روایت از قول کیه؟ از قول امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اما در کتب اهل سنت تو تفسیر قرطبی ذیل آیه میگه 3 روز از دفن پیغمبر گذشته بود. امیر میفرمایند علیه السلام، ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دفن کردیم. 3 روز از دفن پیغمبر گذشته بود، یک عرب بیابان نشین اومد، تازه فهمیده بود پیغمبر مرد، آمد خودش رو قبر پیغمبر انداخت، خاکای قبر رو ور می داشت رو سر و صورتش می ریخت، خاکای قبر رسول خدا. خطاب پیغمبر گفت ای رسول خدا، شما فرمودید، گفتید، ما شنیدیم. شما از خدا گرفتی، ما از شما گرفتیم. و عرض کرد یا رسول الله، این آیه شریفه بر شما نازل شده، همین آیه‌ای که برات الان خوندم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. گفت یا رسول الله، این آیه مگه بر شما نازل نشده؟ من به خودم ستم کردم، من گناهکارم، آمدم پیش شما یه پیغمبر، شما از خدا برای من طلب چه کنی؟ آمرزش کنی، استغفار کنی. همین جور که خاکا رو سرش میری، اینا رو خودش رو قبر پیغمبر انداخته بود، اینا رو به پیغمبر گفت. چه امیر می‌فرمایند صدایی از قبر برخاست که تو بخشیده شدی، که تو بخشیده شد، بلند شو، خدا تو رو بخشید، عفوت کرد، تمام شد. بلند شو، خدا تو رو بخشید و عفوت کرد. قرطبی سنی متعصب، منتها وهابی نیست، عقل داره، این را نقل کرده ذیل آیه تو تفسیرش، الجامع لأحکام القرآن جلد 3 صفحه 229. حواستون هست آقا چه میگد وهابیت؟ من نمیدونم کجای اینا شرکه، نمیدونم. آیه دیگری میخواستم براتون بخونم، آیه سوره مائده آیه 35. وقتمون گذشت، انشالله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی محمد و آله. چهاردهم من حرفی ندارم، میگه میان منم میام. بله، یوم شروعمون 14 فروردین، چهارشنبه 14 فروردین انشاءالله. ساعتمون